بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم السلام عليك يا أول مظلوم قصب حقه يا مولانا يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الأعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و همه شیعیان و محبین و پیروان مکتب امیر المؤمنین علیه السلام همانگونه که از پریشب مستحضرید بحث تحت عنوان حیات طیبه با ولایت علوی عرض کردم که شب قدر یکی از ویژگی‌های ارزنده و مهمش این است که ما بیدار شویم. بیدار موندن به معنای ظاهری کلمه هدف نیست، ابزار است. با این بیدار موندنی که داریم زمینه بیداری فکری و اندیشه‌ای و معرفتی را ایجاد کنیم نسبت به این که ما انسان‌ها چه می‌توانیم باشیم، قرار چه بکنیم و نسبت به اون چه که قرار باشیم و اون چه که قرار انجام بدیم کاستی‌های ما چه بوده و برای جبرانش امشب و شب دیگه قدری که در پیش داریم برنامه ریزی عمر یک ساله ما به امر الهی صورت بگیرد با خواسته ما در درگاه الهی چگونه رقم بخورد. عرض کردم که قرآن کریم برای ما سه مرتبه از حیات قائل است: حیات حیوانی، حیات معنوی، حیات طیبه. حیات حیوانی را ما از ابتدای تولد داریم. بچه ای که از مادر متولد می شود، اگر نفس می کشد، اگر گرسنه است گریه می کند، درخواست غذا دارد، این درجه ای از حیات حیوانی است که با ولادت او با او همراهه. و اگر ما همچنان که رشد سنی می کنیم، رشد حیات حیوانی ما طبیعی است که حاصل می شود. لذا مسئله تغذیه، مسئله شکم و شهوت، مسئله تعلقات حیات دنیوی با رشد سنی ما رشد می‌یابد. و عوامل مختلفی هم که از در و دیوار در محیط زندگی ما برای ما فراهم شده، در اون رشد حیات حیوانی ما تأثیر به سزایی باقی می‌گذارد. و حال اون که اصلاً حیات حیوانی را خداوند به من و شمای انسان‌ها داده، تا مقدمه و ابزار قرار بدیم برای رسیدن به حیات معنوی و اوج حیات معنوی، حیات طیبه. قرآن کریم تصریح دارد آنانی که در حیات حیوانی میمانند و وارد مرحله حیات معنوی نمی شوند، اولئک کالانعام بل هم اضل، اصلا برای اونها انسان و انسان بودن را قائل نیست. امیرالمؤمنین هم در نهج البلاغه که پریشب خوندیم فرمود اینگونه انسانها صورت انسانی دارند، ولی قلب که عالی ترین سرمایه وجودی انسانی است که باعث حیات معنوی و حیات طیبه قرار بشود، اون سرمایه را از دست داده اند و به کار نگرفته اند و لذا حیات حیوانی دارند. اینها صورتشون انسانی است. ما در دو دعا از دعاهای معروف و مهممون، یکی دعای ابو حمزه سمالی که شما در بهترین ساعات ماه مبارک رمضان که سحرها باشد، به عنوان یک دعای خاصی که بین خود و خدا زمزمه می کنید، مناجات می کنید، اون هم از زبان سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام، در فرازی از این دعا از خدا چنین درخواست می کنید: وجعلنی، خدایا قرار بده مرا، ممن، از کسانی که اطلت عمرهو، عمرش رو طولانی کردی. پس اصل عمر طولانی، منتها برای چی ادامه مشخص میکنه که این عمرم در این دنیا طولانی باشد جهت نیل به حیات طیبه، نه فقط حیات معنوی، وارد حیات معنوی بشوم، ولی از این طول عمرم استفاده کنم به درجات عالیات حیات طیبه وارد شوم. و جعلنی ممن اطلت عمره و حسنت عمله، منو از اون کسانی قرار بدید که عمل حسن، عمل نیکو، کارها و رفتار ارزنده ای که قراره از این انسان سر بزنه سر بزنه. و اتممت علیه نعمتک، نعمتت را بر او تمام کردی و رضیت عنه، از او راضی شدی. چقدر این مقامات بالاست. من از اونا قرار بده که به من طول عمر دادی، من از اونا قرار بدی که عملش نیکو باشه، من از اونا قرار بدی که نعمتت بر او تمام شده، من از اونها قرار بدی که تو از او راضی شدی. همه اینها برای چی؟ و احییته حیاتا طیبه. همین یه خط دعا از این همه حجم دعای ابو حمزه رو اگر در 30 شب ماه رمضان ما روش مکس بکنیم، این حیات طیبه چیه که امام سجاد علیه السلام به عنوان زین العابدین، اگر ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، زینت عبادت کنندگان که امام سجاده است، در یک همچو دعای به این مفصلی با این همه فرازهای بلند و عمیق راز و نیازی با حضرت حق و عشق بازی با پروردگار بیاد این درخواست را بکنه که من طول عمر اگه میخوام، یعنی حیاتم تو این عالم طولانی باشد، برای اینکه احییته حیاتا طیبه، منو به حیات طیبه برسانی، من به اون مرحله برسم. این یک. در مستحبات روز عرفه، شما میدونید از نظر زمانی ما دو زمان بسیار مهم در فرهنگ تشیع داریم، شب قدر، روز عرفه. و لذا گفتن اگر شب قدر کسی آمرزیده نشد، امید است روز عرفه آمرزیده شود. اگر روز عرفه آمرزیده نشد، امید است شب قدر. همین مضمون از دعاهایی است که در روز عرفه امام علیه السلام فرمودن بخوانید. ولی یه تفاوتی با این داره، خیلی کوچک. اونو میخونم، تفاوت کوچکش رو هم الان با هم بحث میکنیم. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب الاحکام جلد 5 صفحه 183 تحت عنوان مستحبات روز عرفه که این دعا خونده شود، از امام علیه السلام برای ما نقل کرده. اونم یه فرازش اینه: اللهم اجعلنی ممن رضیت عمله، خدایا من از اونایی قرار بده که عملش مورد رضای توست، کارایی که کرده تو راضی شدی، تو پذیرفتی، و اطلت عمره، عمرش رو هم طولانی قرار دادی، و احییته بعد الموت حیاتا طیبه، و زنده اش کردی به حیات طیبه بعد از مرگ. این حیات طیبه ای که امام سجاد در دعای ابو حمزه به ما یاد میده قید نداره، هم مال دنیاست هم آخرت. اونجا حیات طیبه یا آخرت رو مقید کرده و بیان کرده. دو نکته در اینجا عنایت بکنید. یک، ما حیات دنیوی داریم، باید حیات طیبه رو در دنیا آغاز کنیم. دو، حیات واقعی ما عالم آخرته. اگر عمل ما زمینه حیات طیبه رو در این دنیا فراهم نکند، حیات بعد ما که حیات ابدی است، حیات طیبه نخواهد شد. و وقتی عمر ما قطع شد، دست ما از دنیا کوتاه شد، دیگه امکانش وجود نداره. لذا در روایات ما هر دو رو به ما توجه دادن که شما در دنیا حیات طیبه داشته باشید تا در آخرت حیات طیبه رو ان شاء الله شب 23 ارتباطش رو با اون آیه شریفه ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، انشاءالله بحثشو میکنم که حیات طیبه اخروی جنات و نهر نیست، عند ملیک مقتدره، مقام اندیته، مقام اندلاهیه. حالا این مقام اندلاهی چیست؟ این انشاءالله بحث شب 23 اگر عمری بود و خدا خواست. اما حالا در اینجا، خب پس ما میبینیم حیات طیبه اونقدر مهم است که من دو تا از دعاها، ابو حمزه و دعای مستحبی روز عرفه، از خدا این درخواست رو میکنن. بزرگان ما که به این معانی توجه داشتن، از کوچکترین صحنه هایی که در این عالم میدیدن منقلب میشدن نسبت به این نکته که آیا ما واقعا تو مسیر حیات واقعی هستیم؟ تو مسیری که عمل ما مورد رضای خدا باشد هستیم یا نه؟ من یک نمونه از مرحوم شیخ جعفر شوشتری، اون مرد بزرگ که خیلی هم مورد احترام بزرگان و علما بوده و مورد توجه امام حسین علیه السلام قرار گرفته بود، مرجع تقلید بود، ولی به عشق امام حسین مرتب روزه میخوند برای این و اون و افتخارم میکرد که من روزه خون امام حسینم. یه عشق خاصی به امام حسین داشت. خوشا به حال اونایی که این معانی رو فهمیدن و اونگونه زندگی کردند و رفتند و هستند. ایشون میگن خب حوزه داشت، در نجف درس میداد، کربلا، جای دیگه مورد احترام علما. یه روزی که سر درس نشسته بود، از دور دیدن ایشون یه چیزی رو نگاه میکنه، هی گریه میکنه. شاگردا به مرحوم شیخ جعفر گفتن استاد چی پیش اومده که شما منقلب شدید؟ گفت اون علاقه بارش که آوردن اونجا خالی کرد، اون صاحب علاق خواست علاق رو برگردونه بره، علاقه اینجوری که من نگاه میکرد این گوشاشو تکون میداد. من گریم گرفت. میگه شیخ من بارم را به منزل رسوندم، تو چی؟ شیخ، شیخ جعفر مرجعی که علما بهش افتخار میکردن، من بارم را به منزل رسوندم، تو چی؟ من گریم گرفت که آیا ما بارمون رو به منزل رسوندیم؟ این باری که قراره به منزل برسونیم، شب قدر قراره بیدار بشیم، این بار چیه؟ یه قدمش این، فاصله من با حیات طیبه چقدره؟ حالا اجازه بدید از قرآن کریم در این رابطه اول این گونه عرض کنم. اگر قرآن تأکید دارد که باید شما حیات طیبه پیدا کنید، ولی این سوال پیش میاد چگونه؟ به وسیله کیا؟ با راهنمایی چه افرادی؟ سر کدوم کلاس؟ ما یه ضرب‌المثلی فارسی زبان ها داریم، ضرب‌المثل قشنگی هم هست، میگه خفته را خفته کی کند بیدار. آقا کسی که خودش اصلا حیات طیبه رو نمیفهمه، اصلا گامی در مسیر حیات طیبه بر نداشته، این چگونه میتونه بقیه رو به حیات طیبه بکشونه؟ به خصوص اگر غرق حیات حیوانی است. اصلا برای اون کسی که غرق در حیات حیوانی است، شما سخن حیات طیبه بگید حالش به هم میخوره، باب میلش نیست شنیدن چین سخرانی. یه حرفای قدیمی ارتجاعیه، بذارید کنار، بگید چی به درد شکمم میخوره، چی به درد شهوتم میخوره، چی خواسته های مادی منو بیشتر ارضا میکنه، تو اون وادی قرار میگیره. یه مثال ساده در رابطه با این ضرب المثل بزنم. آقا اگر کسی که عالم نیست و از علم بهره ای ندارد، میتواند کلاس علم و تعلیم و تعلم تشکیل بدهد؟ حالا چه کسی قرار دست منو بگیره منو وارد عالم حیات طیبه بنماید؟ قرآن ضمنی که این درخواست و این آرزو و این ارزش رو به ما معرفی میکند، راهش رو هم به ما نشون میده با اون ریزکاری هایی که قرآن داره و باید توجه کنید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یا ایها الذین آمنوا، یعنی کسی که به ایمان رسیده که قرار من از حیات حیوانی خارج بشم، اونی که ایمان نداره سه حرفا رو ول کن، آقا این حرفا چیه؟ یا ایها الذین آمنوا، باور کردید؟ متوجه شدید که ارزشی بالاتر از حیات حیوانی دارید؟ قرار به اون درجات نائل بشید؟ استجیبو، اجیبو نفرمود، استجیبو فرمود، اجاب یجاب و استجیبو یستجیبو. در ادبیات عرب، عزیزانی که عربی خوندن میدونن، میگن زیادت الحروف تدل على زیادت المعانی. اگر یک کلمه ای از یک ریشه حروف زیادی دروش به کار رفت، معانی بیشتر توش داره. عجیبو با استجیبو، خب استجیبو حرفای اضافه تری تو باب چیزم رفته، اضافه تر پیدا کرده. خب این معنای اضافهش نسبت به عجیبو چیه؟ یعنی فقط اجابت، نه، اجابت با رغبت از ته دل. ما تو فارسی میگیم قبول کن، خب قبول کن، حالا یه وقت حرف اضافه میکنیم، با میل و تمایل شدید قبول کن، یه وقت اضافه تر میکنیم، قبول کن با میل. فرصت رو از دست نده، حتما بپذیر. لذا در زبان عربی اینو با این حرفای اضافه تر که میارن، اینجا فرمود استجیبو، کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید با رغبت، با میل، با جدیت. لله و للرسول، دو تا شد، خدا و رسول. خب اذا دعاکم، دعا فعل جمع یا مفرده؟ تثنیه است یا جمع یا مفرد؟ مفرده دیگه، دعا مفرده، دعوا میشه تثنیهش، دعوو میشه جمعش، دعوه واب تبدیل به الف شده دیگه، شده دعا. خب خدا و پیغمبر که دو تان چرا فعل مفرد آورد؟ این ریزکاری های قرآن رو نباید دقت کنیم، ازش درس بگیریم. یعنی اون چرا که خدا و پیغمبر میخوانن یه چیز بیشتر نیست. خدا بخونه مثل اینکه پیغمبر خونده، پیغمبر بخونه مثل اینکه خدا خونده، ولی اونی که من با او مواجهم که مرا دعوت میکند پیغمبره. اما این پیغمبر با خدا در دعوت یکیه، وگرنه بنده خداست، پیغمبر خداست. اما دعوتش برای لما یحییکم، شما را زنده کند، همانیست که خدا میخواد. لذا قرآن اونقدر دقیق در اینجا دعوا نفرمود، دعا فرمود. یعنی بعدش عواملی که بعد از پیغمبر هم نقش دارن، اونا هم همینطور، مثل آیهی که شب 19 هم خوندم، انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا الذین، اینها رو ولی گفت، اولیا نگفت، با اینکه چند تان، یعنی همه یکی هن. به همین جهت شما وقتی تو قرآن میخونید و من یطع الرسول فقط اطاع الله، شما وقتی در زیارت جامعه میخونید من اطاعکم فقط اطاع الله و من اساکم فقط اسا الله، این همه یکیه. پس عامل دعوت برای حیات، اینجا حالا قید طیبه رو نیاورد، شاهد میارم منظور حیات طیبه است از آیه دیگر. به تعبیر تفسیری و ادبیات عرب با قرینه منفصل، گرچه قرینه متصل هم داره، دیگه وارد این جزئیات نمیشم، وقت میگیرش، امشب جای اینجور فرصت ها نیست، فقط با اشاره رد میشم. هم قرینه منفصلش نشون میده دعاکم لما یحییکم، یعنی حیات طیبه، هم قرینه متصلش میگه لما یحیی، لما یحییکم. خب کسی که قرار استجابت کنه حیات حیوانی باید داشته باشه یا مرده باشه؟ مرده که نمیتونه اجابت کنه، مرده رو باید برن دفن کنه. یعنی انسانی که حیات حیوانی داری و میتونی قبول کنی و رد کنی، اگر در مقابل دعوت پیامبر قرار گرفتی که همون دعوت خداست، اگه اجابت کردی استجیب لله و للرسول، این دعوت میخواد تو را زنده کند، یعنی از حیات حیوانی ببره بالا، وارد حیاتی بکند که حیات واقعیه. حالا ادامش یه مطلبی داره، ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تخشرون. این با اون آیه‌ای که شب 23 میخوام بخونم مقام اندیت ربط داره، لذا این قسمت امشب کاری ندارم. پس این قسمت فعلا چی شد؟ استجیب لله و للرسول، خدا و رسول را قبول کنیم. عجیب اینه. حالا آیه بعدی که قید طیبه رو میگه با قرینه منفصل، الان میرسم، اما عجیب اینه، از خود پیغمبر سوال شد که یا رسول الله این استجیب لله و للرسول به چه معنیه؟ خب ظاهرش که معلومه، خب خدا رو هرچی گفت بگید چشم، رسول هرچی گفت بگید چشم. با این فعل مفرد دعا هم که یعنی هرچی رسول میگه همونیست که خدا گفته، خب شما در مقابل خواسته پیغمبر بگید چشم. حتی در منابع اهل سنت، اجازه بدید من نمونه ای عرض کنم، مثل صحیح بخاری نقل میکنه که ابی سعید ابن معلا میگه کنت اصلی فی المسجد فدعانی رسول الله ولم اجبه فقلت یا رسول الله انی کنت اصلی فقال، میگه من تو مسجد داشتم صحیح بخاری نوشته جلد 5 صفحه 146، میگه من تو مسجد داشتم نماز میخوندم، پیغمبر منو صدا زده، من صبر کردم نمازم تموم شد بعد رفتم خدمتشون. پیغمبر فرمودن که علم یقول الله عز و جل استجیب لله، شما تو قرآن نخوندید خدا گفته اجابت کنید خدا و رسولش را؟ یعنی اگه من خوندم نمازتم باید قطع کنی بیای. اینو صحیح بخاری اعتراف میکنه، همینی که ما توی فرهنگ دینیمون قائلیم. ثعلبی مفسر معروف اهل سنت در الکشف و البیان جلد 4 صفحه 342 عیناً همین مطلب رو در رابطه ابی ابن کعب نقل میکنه که باز نماز میخون، پیغمبر فرمود بیا، صبر کرد، نمازش تموم شد، بعد اومد، پیغمبر بهش اعتراض کردن در جمع. چرا؟ برای این حدیث که الان بعد میخوام بخونم. در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 271، بهار جلد 9 صفحه 210، حالا منبع شیعی میگه اومدم خدمت پیغمبر سوال کردیم یا رسول الله استجیب لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید خدا را و رسول را وقتی شما رو میخوانه پیغمبر تا شما زنده کنه به شما حیات بده. یعنی چی؟ پیغمبر فرمودن یعنی ولایت علی ابن ابی طالب. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، فان اتباعکم ایاه ولایته اجمع لامرکم و ابقى للعدل فیکم. الله اکبر. زیرا اگر ولایت علی را پذیرفتید همه امور شما به سامان می شود و عدل برقرار می گردد. یعنی علی را نپذیرفتید، اون چه من پیغمبرم به شما گفتم بعد از من همه را خرابش می کنن. مگه نکردن؟ میشه اسلام داعشی، میشه اسلام وهابی، میشه اسلام چی بگم، دهانم بسته است. چرا خدا در این آیه فرد آورده دعا؟ یعنی اگه خدا هرچی گفت، ببینید پیغمبر داره چی میگه، نگیم پیغمبر گفت ولایت، چون گفت اصلا دعا، این فاعل هرچی میگه. پیغمبرم فرمود اگر میخواید حیات معنوی پیدا کنید، درسته من از طرف خدا آوردم، ولی اونی رو که من از طرف خدا آوردم اگر بعد از من صاحب حیات طیبه واقعی که مولا الموحدین است شما تابع او نشید، اون شکل امر و نهی که قرار شما را حیات ببخشد ضایع می شود. خیلی مثالم کودکان است، ولی اجازه بدید عرض کنم. آقا بنده به پزشکی مراجعه کردم، پزشک به من میگه اینو بخور، اینه نخور، اینجوری عمل کن، اینجوری عمل نکن. حالا اگر آوردم، عذرخواهی میکنم اگر عزیزان داروساز و داروخونه ای توی حسینیه هستن، مثال دارم میزنم، جسارت نشه. ولی اگر یک پزشک داروساز و یک فرد داروخونه ای اومد اینو توی وقتی که داره دوی جعبه برای من منویسه، یک اشتباه کرد، اونی که دکتر گفته بود یه جوری دیگه نوشت، دون ببخشید معذرت میخوام، سوء نیت داشت، غرض داشت، عمدن عوض کرد. خب آیا من حتی این دستور رو که دارم مو به مو اجرا میکنم به نفع منه یا به ضرر منه؟ آقا بعد از پیغمبر عمدن حکم خدا رو تغییر دادن یا ندادن؟ مگه نگفت متعتان محللتان فی زمن النبی و انا احرمهما؟ این درد رو کجا ببرم من؟ پیغمبر حلال کرد ولی من حرام میکنم، تو چه کاری؟ حکم خدا را تغییر بدی. اون وقت با تغییر و حکم خدا قرار ما حیات طیبه پیدا کنیم. لذا پیغمبر میفرماید استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، فان اتباعکم ایاه، اگه فقط دنبال علی رفتید و ولایته او سرپرستی علی رو پذیرفتید، اجمع الامرکم و ابقا للعدل فیکم. در بهار جلد 90 صفحه 39 ذیل همین یک حدیثی داریم که این رو امیرالمؤمنین برای ما نقل کردن، خیلی قشنگه. فاخبر سبحانه، خداوند برای شما در این آیه استجیب لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم خبر داده ان العباده، بندگانش، لا یحیون الا بالامر و نهی، مردم زنده نمی شوند. این کدوم زندگیه؟ حیات معنوی الا بالامر و نهی. امر و نهی یعنی چی؟ لذا کسانی که توجه به این معانی دارن از گناه چقدر میترسن، از یه تخلف چقدر میترسن، از یک امر خدا را نهی پنداشتن، یه نهی خدا را امر پنداشتن. دومیشه که گفتم امشب دوتا بگم، اولی رو از مرحوم شیخ جعفر شوشتری گفتم، دومی از مرحوم آشقبدکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم، که اتفاقا ایشون یه خاطره ای رو پای درس مرحوم شیخ جعفر هم نقل کرده. ولی این قضیه، میگن ایشون وقتی درسش تمام شد در نجف و کربلا، اجتهادش تایید شد، اساتید همه تایید کردن که قرار بود بیاد ایران و بعدم که مقدمات حوزه علمیه رو زنده کنه و این حرفا براش پیش اومد، میگن دیدیم که تو حرم امام حسین چسبیده به ذریح امام حسین زار زار گریه میکنه. گفتیم که آقا گریهتون برای چیه؟ گفت داشتم به امام حسین عرض میکردم آقا مجتهد شدم، فقیه شدم، عالم شدم، علما تایید کردن، ولی آیا آدمم میشم یا نه؟ آیا کمکم میکنید آدم باشم؟ چه بسا انسان عالم شد گول علمش را بخورد تو حیات حیوانی بماند، چه بسا انسان کار خیر انجام بدهد غرور کار خیرش رو بخوره گرفتار حیات حیوانی باشه. حیات معنوی یه حساب دیگری داره. لذا دقت بفرمایید، حالا در این سوره مبارکه نحل آیه 97، من عمل صالحا من ذکر او انسا، کسی که عمل صالح انجام بدهد حالا مرد باشه زن باشه فرق نداره، فهو مؤمن الذین آمنوا و عملوا الصالحات، که این ایمان و عمل صالح لازمه این که ما، حالا انشالله شب 23 اگه عمری شد یک کمی بیشتر توضیح میدم، اگر ما قرار شد در این عالم نحوه کار ما طبق دعوت خدا و رسول باشد، استجیب لله و للرسول، لازمه این اجابت ایمان و عمل صالح هست یا نه؟ پس اگر شما اجابت کردید یعنی ایمان آوردید و عمل صالح انجام دادید، حالا چه مرد باشید چه زن، فلنحیینه حیاتا طیبه. یک جای قرآن این واژه حیات طیبه به کار رفته، اونم اینه، ولی مضامینش در جاهای مختلف قرآن و روایات زیاد. فلنحیینه، فا اومده، لام تاکید اومده، نون تاکید ثقیله اومده، پس نتیجه این ایمان و عمل صالح یعنی اجابت خدا و رسول، یعنی پذیرش دعوت رسول، که پذیرش دعوت رسول هم به شکل درستش بعد از رسول پذیرش ولایت علوی است. این نحیینه حیاتا طیبه، شما رو وارد حیات طیبه می کند. این حیات طیبه دنیویه، ولی در ادامش می فرماید ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانو یعملون، این حیات طیبه اخرویه. یعنی بالاتر از این خیلی جزای برترش که احسن است، اون حیاتی است که امام دعای روز عرفه به ما یاد داد، برای آخرتتون هم بخواید. لذا یه تفسیر زیبا و جانانه ای که برخی از اهل تفسیر در ذیل آیه شریفه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه تفسیر کردن، غیر از این معنای ظاهری که اکثریت میفهمن و یه تفسیر بسیار قشنگی است، اینه، میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. حسنه دنیا چیه؟ پول میتونه حسنه دنیا باشه، میتونه وزر و وبال باشه. علم میتونه حسنه دنیا باشه، میتونه وزر و وبال باشه. قدرت میتونه حسنه دنیا باشه، میتونه وزر و وبال باشه. اون چه در دنیا به درد حیات طیبه اخروی بخورد میشه حسنه. پس ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی خدایا اون چه در دنیا به من دادی، یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چه را جانم هر چی دادی راضیم، ولی اون را در راه حیات طیبه به کار ببرم، این میشه حسنه. لذا اگه به من ثروت داد ولی از ثروت در راه حیات طیبه استفاده نکنم، حسنه نیست. فقر داد، ولی در فقر ایمانم رو از دست ندادم، در همین فقر رابطم رو با خدا حفظ کردم. این میشه حسنه. چرا؟ چون همین عامل باعث شد من در مسیر الهی، ثروت در مسیر خدا، قدرت در مسیر خدا، فقر در مسیر خدا، شهرت در مسیر خدا، قربت در مسیر خدا، هر چی هست و نیست جز خدا مطرح نباشه. ربنا آتنا فی الدنیا، این میشه حیات طیبه. خب حالا این حیات طیبه رو قول دادم عرض کردم در سوره مبارکه محمد، آیه 12 شو ما شب 19 با هم بحث کردیم که گفت اونهایی که والذین کفروا، کفر به چی؟ الان قرینه میارم، کفر به ولایت. ولایت کی؟ با قرائنی که داریم، ولایت خدا، که ولایت خدا در رسول و ولایت رسول در امیرالمؤمنین و امروز ولی الله اعظم امام عصر علیه السلام. والذین کفروا، اونایی که کفر ورزیدن، یعنی نیومدن زیر سایه ولایت الهی، استجیب لله و للرسول نشد، یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، زندگی حیوانیشون رو دارن، میخورن مثل حیوانات، یه زندگی. اینو عرض کردم آیه 12، ولی از آیه 7 تا آیه 11 مورد نظر ماست، 7ش میمونه برای باز شب 23 ان شاء الله، ولی آیه 8 و 9 و 10 و 11 رو خیلی سریع چشمم به ساعته، چون امشب ما وقت نداریم، باید سریع رد بشم. آیه 8ش والذین کفروا، آیه 7ش یا الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، این یثبت اقدامکم مال مقام عند اللهیه که در آیه عرض کنم ان المتقین فی جنات و نهر و فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون مقعد صدق با این ثابت قدمی دنیا رو میخواد که شما در زیارت عاشورا دوبار به کار میبرید، یکی در سجده، یکی در ضمن زیارت، انشالله عرض میکنم که این ثابت قدم بودن را اون اجازه بدید بمونه. ولی والذین کفروا، اونایی که اصلا نمیپذیرن تا چه برسه ثابت قدم بمونن، فتعسل لهم، تعسن ته دو نقطه با عین و سین، سقوطی که امکان برخواستن نیست، لذا مرگم معنی کردن. من یه وقت میفتم پا میشم، یه وقت میفتم یکی میاد زیر بغلم رو میگیره بلند میشم، یه وقت میفتم دیگه امکان بلند شدن اصلا نیست، لذا مرگم معنی کردن. فتعسل لهم یعنی مرگ بر اونا باد، چه بدبخت، چه سقوطی. و ازل اعمالهم، از قرآن استفاده کنم وقت کم سری رد شم، قرآن کریم ازل اعمالو چی میدونه کی یادشه؟ هل ندعوکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا، یعنی حیات حیوانی. زل اعمال کسانیست که تمام تلاششون برای حیات حیوانیشونه، یعنی کسانی که ولایت ولی الهی را نپذیرفتن، اینا نیومدن زیر بار امر نهی که اونا را آدم کنه، لذا اینها اعمال و تلاششون تلاشیست که هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین زل سعیهم فی حیات دنیا، فقط حیات دنیاویه. ذالک بانهم، چرا؟ قرآن، ببینید شب قدر، شب قرآنه، امشب از قرآن اگه این نکته ها رو ما نیاموزیم دیگه فرصت های دیگه شاید اینجوری نباشه. ذالک بانهم، آیه بعدی آیه 9، ذالک بانهم، چرا اینا سقوط کردن؟ چرا اینها اعمالشون بیچاره شد و در حیات مادی موندن؟ بانهم کرهو ما انزل الله، کرهو ما انزل الله، درست نقطه مقابل استجیبو لله و للرسول، یعنی به جای اینکه با رغبت برن ببینن خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، که گفته خدا و پیغمبر در امام هر عصری هست که باید از او بگیریم، تازه بازم این حرفا رو زدید، اصلا حال شنیدن این حرفا رو ندارن. فاحبط اعمالهم، بار دوم هم زل اعمال هم هبط اعمال. افلم یسیرو فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالها. آیا دقت نکردید، تاریخ نخوندید که اونهایی که در مقابل خدا ایستادن، قوم هود و قوم صالح و قوم نوح و چه و چه و به کجاها رسیدن، خدا چگونه نابودشون کرد؟ اما این آیه مورد نظر منه. اگر همین یه آیه رو امشب انشاءالله با این بحث پریشب و امشب ما یه توجه بکنیم، من به نتیجه رسیدم. آیه 11، ذالک به ان الله، همه این حرفا برای اونه که ان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم، برای اینه که اونایی که ایمان آوردن، امنوا و عملوا الصالحات فلنحيينه حیاتا طیبه، خدا مولاشونه. خب ولایت خدا رو چگونه باید ما بگیریم؟ جز از طریق امام امکانش هست؟ باید امام به ما نشون بده ولایت الهی یعنی چی. و اما کافرین لا مولا لهم، اونا که ولی ندارن، برای اینکه تواقیت اولیایی هستن که اگر الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. همه حرف برای نورانی شدن، برای آدم شدن، برای تعالی پیدا کردن، برای حیات معنوی پیدا کردن، دست به دامن ولی الله باید زدن، هیچ راه دیگه ای نداریم. در زندگی فردی و اجتماعی، فردی اگه میخوایم آدم بشیم، ما و امام عصر، ما و علی و آل علی، ما و قرآن و اطرت. جامعه اگر بخواد از بدبختی ها نجات پیدا کند، باید دست به دامان اهل البیت شود، نظام الهی رو بر مبنای اهل البیتی پیاده کند، وگرنه هیچ جای دنیا رنگ سعادت به معنی تمام کلمه غیر ممکن است. و لذا بعد از ظهور حضرت اون سعادت واقعی رو همه خواهند دید. حالا اجازه بدید سریع از احادیث قدسی که خدا با پیغمبر تو معراج گفته، الله اکبر، سریع رد بشم. یا محمد، روایت مفصلی است در شب معراج خدا داره به پیغمبر حرف میزنه، حالا میرسه میخواد راجع به علی با پیغمبر حرف بزنه. دو سه تیکش رو انتخاب کردم. یک، بهی یعنی به وسیله علی، یقام دینی و تنفذ و احکامی، به وسیله علی دین من پا بر جا می شود، من خدا، و تنفذ و احکامی، نفوذ احکام من و تحقق دستورات دینی من، بهی یعنی به وسیله علی ابن ابی طالب، بهی احیا عبادی و بلادی، به وسیله علی بندگان من زنده می شوند و حیات پیدا می کنند، و بلادی سرزمین من خدا، فقط کره زمین نیست، عرشیانم به وسیله علی حیات پیدا می کنند. لذا امش پریشب از عرش فریاد برآمد، ان هدمت والله ارکان الهدا، چون عرشیانم به ناله در اومدن. بهی یمیز حزب الشیطان من حزبی، حزب شیطان، گروه منحرفان نسبت به گروه ما الی من خدا به وسیله علی جدا میشه. لذا علی حبه جنه، غسیم النار والجنه، وصی المصطفی حقا، امام الانس والجنه. غسیم النار والجنه شیخ مفید نقل میکند، اومد خدمت رسول الله، یا رسول الله این که لقب ابوالقاسم شما دارید برای چیه؟ حضرت فرمود خب از امام صادق پرسیدن، ببخشید، امام صادق فرمودن خب فرزندی داشتن به نام قاسم، خب عربم، گفت اینه که میدونم. چه سوال کننده دقیق بوده، میدونه سعد. نه غیر از اینو میخوام. گفت ها، بالاتر میخوای بگم علی پیغمبر پدر معنوی علیه، علی قسیم و نار و الجنته، لذا پیغمبر ابوالقاسمه. طرف رفت مرحوم شیخ مفید وقتی این روایت رو نقل میکنه میگه ای کاش راوی قانع نمیشد، باز ادامه‌ش رو میپرسید. علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفی حقا، امام الانس والجنه، امام باقر علیه السلام فرمودن، قال رسول الله، پیغمبر فرمود، یا علی اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت برپا شد، اقعد انا و انت و جبرائیل علی الصراط، من و تو و جبرائیل اول صراط پل صراط می ایستیم، لم یجز احد الا من کان معه کتاب فیه براءت بولایتک، هیچ که رو اجازه عبور نمیدیم مگه نوشته ای داشته باشد که به وسیله ولایت علی نجات پیدا کرده است. و لذا در جنگ احد جبرائیل بین آسمان و زمین فریاد میزد، ناد به پیغمبر، ناد علی مظهر العجائب، تجد عونا لك في النوائب كل هم و غم سينجلی بولایتك یا علی و یا علی و یا علی. لذا پیغمبر میگه علی جان، من و تو سر صراط، پل صراط میگن یعنی صراط، میستیم جز کسانی که در سایه ولایت تو در دنیا حیات معنوی پیدا کرده بودن اجازه ورودشون نمیدیم. سفینة البحار جلد 1 صفحه 183، پیغمبر، ان حلقة باب الجنة من یاقوتة حمراء على صفائح الذهب، حلقه در بهشت از یک یاقوت قرمزی است که با طلا آغشته شده، فإذا دقت الحلقه على الصفحه، وقتی این حلقه در بهشت رو میزنن، تنت و قالت، به صدا در میاد و میگه یا علی و یا علی. در بهشت با صدای یا علی، یعنی اگر بهشتی میخوای بشی همه، حالا چرا من این رو در علی قرار دادم، مگه این روایت، مگه پیغمبر، چرا همه زحمات انبیا تا پیغمبر اسلام بذارید توی کفه ترازو، اگر علی نبود همه هیچ میشد. و لذا علی است که این رو به اونجایی که قرار بود برسانه رسون. و جالب اینه که حتی کسانی که در این مقام و منزلت مولا اونچنانی که باید باشه این باورها رو نداشتن، اونا همه اعتراف کردن. زمان خلیفه دوم شخصی اومد گفت که من از علی به شما شکایت میکنم. گفتن چرا، چی شده؟ گفت که یه کاری میکردم، علی منو دید و سیلی به صورتم زد، مثل این که مستوجب یک همچو مثلا حدی و تازیانه ای بود. تا این رو گفت، ببینید حتی خلیفه دوم چی میگه، میگه از علی شکایت میکنی؟ رعا این الله و ضرب ید الله، چشم خدا دید و دست خدا زد، یعنی عین اللهی امیر المؤمنین. اینو کی نقل میکنه؟ کنز العمال متقی هندی جلد 5 صفحه 462، یعنی یکی از کتب معروف حدیثی اهل سنت که بر حاشیه صحیح بخاری هم چاپ شده. و تاریخ دمشق ابن عساکر دمشقی از مورخین مشهور اهل سنت جلد 17 صفحه 42، قد رعا عین الله و ضرب ید الله، چشم خدا دید و دست خدا زد. حالا جا نداره ما فریاد بزنیم علی جان، میبالیم از اعماق جانمون، میگیم هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم. خب اجازه بدید من یه تذکراتی راجع به فردا عرض کنم و بعد ادامه بحثمون رو با هم پی بگیریم. شما مستحضرید که ما در سال 2 روز دسته داریم میایم تو خیابون، یکی شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی هم روز 21 رمضان شهادت امیرالمؤمنین. بارها هم عرض کردم ما ضمنی که این وظیفه رو داریم، منم تا جان دارم امیدوارم که تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نگیرم و این توفیق از من نگیرن، تو وصیت نامم هم خطاب به دوستان حسینیه نوشتم، شما رو به جان امیرالمؤمنین جلسات دینیتون علمی پربار معرفتی، روزه هاتون حالت کلاس و درس عمیق بذارید، ما تو محافل به عنوان روزه، به عنوان حسینیه، به عنوان جلسه دینی، مثل درس و بحث و کلاس و رشد و منطقی و قوی بیاییم بالا. و خدا را شکر میکنیم که از داخل و خارج کرارن به ما پیامک میزنن یا ایمیل میزنن یا تماس با سایت میگیرن، آقا این شبه جوابش چیه، این شبه جوابش چیه. افتخار میکنیم که حسینیه حاجیان یه مرکزی برای پاسخ شبهات در رابطه. اما در کنار این کار علمی، معرفتی، شعوری، ما شعار دینی هم باید داشته باشیم. یکی از جنبه‌های شعار دینی، خدایا تو شاهدی، خدایا تو شاهدی، من فقط برای وظیفه دینی میگم، وگرنه والله العلی العظیم هیچ قصد دیگه‌ای ندارم. اینو عزیزانی که آنلاین گوش میکنن الان دقت کنن تا بعد بقیهشو بگم. یکی از بحث‌های شعار دینی در کنار شعور دینی اینه، آقا جلسات دینی رو محترم بشمرید. این آنلاین زمینی که خیلی مفیده، مضرم شده، تنبل شدیم. تو خونه لم بدیم، تکیه بدیم، چای این ور دست و شربت اون ور دست. بله یکی مشکل داره، یکی پیره، یکی مسنه، یکی خانوادش یه گرفتاریایی داره، یکی از نظر مسائل که خدا به حق امیرالمومنین این بلا و بیماری رو از جامعه بشریت ان شاء الله ریشه‌کن بکند، حالا مشکلات اینجوری داره، واکسن نزد. این عذر رو نمیگم، منهای عذر. اصلا امام صادق علیه السلام تو مفاتیح هم نوشته، بخونید، میفرمود شب قدر آب به صورت بچه‌ها بپاشید، خوابشون نبره، بعد از ظهر یک کمی اینا رو بخوابونید، خستگی شب ببرید تو جمع، که در جمع عنایت خدا بیشتره، اگر شامل حال یکی شد و بقیه هم برسه. شعائر دینی رو باید حفظ کنیم. یکی از این جنبه‌های شعائر دینی هم که خدا رو شکر چند سال توفیق داریم، ولی دو سال بود به خاطر کرونا، فکر کنم سال قبلش که من کانادا بودم توفیق نداشتم، یک کمی این نیمه 21 رمضان ما عقب افتاده. من فردا توقع دارم، خود بنده با افتخار غسل می‌کنم، انقدر محترم می‌دونم که معتقدم مثل این که ما در نجف در کنار امام حسن و امام حسین تو تشییع جنازه امیرالمومنین شرکت کردیم، با این احساس از خواهران گرامی خواهش میکنم این یه روز رو اگر هم چادری نیستید با چادر بیایید، یه عظمتی برای تشییع جنازه نمادین امیرالمومنین قائل باشید و به دنیا بشناسانیم ما دست از علی و آل علی بر نمیداریم. ما میایم تو خیابونم داد میزنیم، اگه تو کلاس بحث میکنیم این کتاب اون کتاب اون کتاب، لازم بشه سینه سپر میکنیم، تو خیابون میایم و فریاد هم میکشیم. لذا افتخار میکنیم بگیم که باده ای از دست حیدر خورده ام هو میکشم، باده ای از دست حیدر خورده ام هو میکشم، خاک پایش را کمی من روی ابرو میکشم، من غلام قنبرم، قنبر غلام مرتضاست، گر بیایم در حرم با دیده جارو میکشم. انشاءالله فردا از ساعت 4 بعد از ظهر در حسینیه باز میشه، 4:30 شروع دسته است، 5 انشاءالله، 5 یعنی 4:30 عزاداری و دستم حرکت کنه، 5:00-6:30 هم انشاءالله تمام میشه، که حالا افطاری رو چون امکان پذیراییش در داخل نیست دیگه افطاری رو تقدیم میکنن، انشاءالله سر سفره امیرالمومنین باشیم. خب حالا این علی که تمام اون چه که در ولایت علی است در این علی قرار گرفته، آیا مظلوم تر از علی هم داری؟ لذا امام هادی علیه السلام در زیارتی که برای آقا امیرالمؤمنین ذکر کرده آورده، السلام علیک یا اول مظلوم غصب حق، سلام بر شما آقایی که اول مظلومید. آقا شمشیر به فرقشون آمد، دستمالی بستن، آقا رو به منزل آوردن، امام حسن گریه میکرد، آقا تسلی دادن گریه نکنید، صبور باشید، امام حسین گریه میکردن، آقا فرمودن صبر کنید، گریه نکنید. اما وقتی وارد خانه شد زینبین شروع کردن به گریه کردن، امام هم شروع کرد به گریه کردن، گریه دخترها رو که آقا دیدن خود آقا هم شروع کردن به گریه کردن. حالا دیروز و دیشب و امروز و قضایا دیگه وقت نیست بگم، حالا امشب لحظات آخر عمر امیرالمؤمنینه. آقا بسترش پهنه، اینا دور بستر نشستن، آقا داره یکی یکی وصیت‌هاشو میکنه. یه وقت دید که همه جا ادب و رعایت کرده. آخه حسنین پسر فاطمه بالا سر بستر بابا نشستن، ولی او اومده پایین بستر، این کف صورتو چسبونده به که این کو صورت چسبونده به کف بای پدر. یه وقت آقا فرمود عباسم بیا، از پایین بستر عباس آورد بالا، دست عباسو گذاشت، دست حسینو گذاشت تو دست عباس، عباسم حسینم رو فراموش نکنی، خدایا کوچکترا رو به بزرگترها سفارش میکنن. علی عباس که 12-13 سالشه، حسین سلام الله علیه که الان 37-8 سالشه، اما واقعه کربلا و اینها، آقا وصیت هاشو کردن، منو همین شب غسل بدید، منو شب کفن کنید، جنازه منو حرکت بدید به سمت بیرون کوفه که الان نجف شده، هر جا تابوت به پایین آمد اونجا منو به خاک بسپرید. آقا امام حسن بدن بابا رو غسل داد، کفن پوشون. برخی از صحابه مثل سعد ابن سوهان، مثل اسباب ابن نباته، اینا زار می زدن، گریه می کردن، حالا چه حالی دارن؟ بمانه جنازه آقا رو، یا للعجب، خدایا مگه این خانواده چه کردن؟ قرار شب دفن بشن، زهرا رو که شب دفن کردن، علی رو که قرار شب دفن کنن، خود پیامبرم رو که شب دفن کردن، یه امام حسن رو خواستن روز دفن کنن، اونم که باش چی کردن، امام حسینم که سه روز بدنش رو توی بیابون زیر آفتاب گذاشتن، حالا جنازه رو شبالا آوردن، وقتی به خاک سپردن، حالا محرمانه بر میگردن، این خوارج نفهمن از کنار خرابه ای رد میشن، دیدن صدای ناله ای میاد، آقای من مگه من چه کردم؟ چرا سه شبه به من سر نزدی؟ امام مجتبی وارد خرابه شد، دید پیر مرد نابینا این ناله میزنه، بابا جون چیته؟ یا آقای مهربانی بود میومد سراغم، سه شبه نمیاد، مشخصاتش چی بود؟ من که چشم ندارم نمیدونم، اینقدر میدونم وقتی قضا به من میداد خودش به ذکر و راز و نیاز بود، در و دیوار با او راز و نیاز میکرد، گفتن پدر اون بابای ما علی بود، الان از دفنش برمیگردیم. پیرمرد دامن امام مجتبی رو گرفت، اولین زائر علی، شما رو به جان علی، منو به کنار قبر علی ببرید. برگشتن، از دور گفت بوی مولام علی میاد، ناله ای زد، جان به جان آفرین تسلیم کرد، صلی الله علیک یا مولای یا امیرالمؤمنین.